لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. اگر شرایط اجازه دهد، راهپیمایی 22 بهمن حضوری است. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت حفظ سلامتی و جان مردم بسیار مهم است و برپای راهپیمایی سراسری 22 بهمن منوط به صدور مجوز ستاد ملی مقابله با کرونا است. حجت الاسلام موساپور در جلسه ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی که در حرم امام خمینی برگزار شد گفت پاسداشت دهه فجر همچون جشن‌های نیمه شعبان و اعیاد مذهبی باید با نشاط و سرور و امیدآفرینی همراه باشد.
برنامه‌های وسیعی برای امسال پیش‌بینی شده. سعی کردیم که ایده‌ها و خلاقیت‌های نو هم به کار گرفته بشه. اصلا با این که ایده و خلاقیت ایجاد شده، از همه مردم تقاضا کردیم نظراتشون و ایده هاشون رو، خلاقیت هاشون رو بیان بکنند. یک بحث راهپیمایی مجازی که سال قبل به صورت محدود برگزار شد، امسال قرار است گسترده این رو، این پویش مجازی راهپیمایی راه اندازی بکنیم. اگر شرایط کرونایی کشور اجازه داد، انشالله شاهد یک راهپیمایی عظیم ملی خواهیم بود در کل کشور انشالله. و اما اگر خب شرایط اجازه نداد، طبیعتاً با روش‌های گوناگون، چون پاسداشت پیروزی انقلاب اسلامی تعطیل بردار نیست، با شیوه‌های مختلف دیگر انشالله این کار صورت خواهد گرفت.
رئیس سازمان اوقاف امور خیریه از اجرای 200 طرح در اعتاب مقدسه طی سالهای گذشته خبر داد. حجت الاسلام خاموشی در آیین گشایش کتابخانه و ساختمان اداری جدید حرم مطهر علوی در نجف اشرف افزود کتابخانه بزرگ صحن و شبستان حضرت زهرا به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه‌های علوم اسلامی تشیع و جهان اسلام است. رئیس سازمان اوقاف خاطر نشان کرد صحن حضرت زینب و طرح ترفیع گنبد حرم امام حسین علیه السلام و بیمارستان امام زین العابدین علیه السلام و مجمع سید الشهدا در کربلای معلا، مرمت و بازسازی بخش‌های مختلف حرم مطهر سامرا پس از حمله تروریستی و طرح‌های مختلف توسعه‌ای و بازسازی در حرم مطهر کاظمین از جمله طرح‌های مهم بازسازی در اعتاب عالیات است. رئیس ستاد اعتکاف اعلام کرد برای برگزاری حضوری آیین معنوی اعتکاف منتظر تصمیم گیری ستاد ملی کرونا هستیم. حجت الاسلام تکیه‌ای در دیدار اعضای ستاد مرکزی اعتکاف با تولیت و آستانه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با اشاره به آمار شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف قبل از کرونا یادآور شد. 6000 مسجد در برگزاری مراسم اعتکاف همکاری داشتند و این مراسم با حضور 750000 نفر در داخل و همچنین در 83 کشور برگزار شده است. امسال به دنبال برگزاری حضوری مراسم اعتکاف با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و با اجازه ستاد ملی کرونا هستیم. فردا از پایگاه اطلاع رسانی 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم به طور رسمی رونمایی خواهد شد. در آستانه 100 سالگی حوزه علمیه قم و همزمان با سالروز رحلت آیت الله لزما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، نشست خبری ستاد 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم در مرکز اسناد انقلاب اسلامی برگزار می شود. در این نشست خبری ضمن تبیین اهداف، تشریح برنامه‌ها و گزارش اقدامات صورت گرفته از پایگاه اطلاع رسانی 100مین سال باز تأسیس حوزه علمیه قم به طور رسمی رونمایی خواهد شد. مرکز تخصصی صحیفه سجادیه حوزه علمیه از ابتدای امسال دوره تربیت استاد صحیفه را آغاز کرده است. حجت الاسلام کفیل، مدیر مرکز تخصصی صحیفه سجادیه، در این باره به خبر رادیو معارف گفت:
یکی از مهمترین گام‌ها برای تغییر و رشد جامعه، حرکت حوزه علمیه و استاد پروری در موضوعات دینی است. مرکز تخصصی صحیفه سجادیه از ابتدای سال دوره تربیت استاد را آغاز کرده و 70 نفر از فارغ التحصیلان سطح 3 حوزه قاهران و برادران فعلا مشغول به تحصیلند. کلاس ها هم به صورت حضوری برگزار میشه، هم به صورت مجازی. یعنی 70 نفر حضوری شرکت میکنن و نزدیک 200 نفر به صورت آنلاین مباحث رو دنبال میکنن. بعد از اتمام دوره، ما دوره تربیت مربی، دوره کوتاه مدت و نشست های صحیفه سجادیه رو برنامه ریزی کردیم که در سراسر کشور برگزار بشه. الان هم بعضی از دوره های کوتاه مدت در حال برگزاریه. یعنی عزیز بزرگواری دوست داره انس با صحیفه سجادیه برقرار کنه، نمیدانه چگونه انس برقرار کنه، چه معارفی رو چگونه از صحیفه بیاموزه. در یک دوره 16 ساعته کلیاتی بحث میشه، هم سیره امام سجاد، هم جایگاه و اهمیت صحیفه سجادیه، هم چند دعای مرتبط و مورد نیاز جامعه. هر کجای کشور که بزرگوارانی، فرهنگیان، دانشجویان، کارمندان، خانواده ها علاقمند به گذراندن دوره های معارف صحیفه سجادیه باشند، مرکز برای پاسخگویی آماده است تا بشه انشاءالله گامی رو در رشد معارف دین برداریم.
نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا 11 بهمن تمدید شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه بازدید از سایت دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به استقبال چشمگیر مخاطبان از نمایشگاه اشاره کرد و از تمدید یک روزه این رویداد بزرگ فرهنگی کشور خبر داد. دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از 3 بهمن ماه با مشارکت 2100 ناشر داخلی و خارجی و عرضه بیش از 200,000 عنوان کتاب آغاز به کار کرد. این رویداد در پایان 6 روز فروش بیش از 455 میلیارد ریالی کتاب را تجربه کرد. علاقمندان برای بازدید و خرید کتاب می توانند به نشانی کتاب نقطه IR مراجعه کنند. کرمان پایتخت گردشگری مقاومت شد. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کرمان از معرفی این استان به عنوان پایتخت گردشگری مقاومت در 15 نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران خبر داد. فرمانده سپاه سارالله استان کرمان نیز با بیان اینکه کرمان باید پایتخت مقاومت جهان اسلام باشد گفت طرح جامع گلزار شهدای کرمان آماده است و با تمام شدن کرونا هزاران زائر خواهیم داشت که لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی مناسب صورت بپذیرد. آموزش برخط قرآن به رشته‌های مصوب مشاغل خانگی افزوده شد. مدیر عامل اتحادیه کشوری مؤسسات و تشکل‌های قرآن و اطراعت از اضافه شدن رشته آموزش برخط قرآن کریم به رشته‌های مصوب مشاغل خانگی خبر داد که گام مهمی در رفع مشکل بیمه معلمان قرآن است. آقای انجم شاه گفت بر اساس پیگیری‌های این اتحادیه از 8 قبل و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، شغل معلمی و آموزش برخط قرآن کریم مورد تصویب این معاونت قرار گرفت. و پیکر مادر 3 شهید امروز در مشهد تشییع و خاک سپاری شد. مرحومه حاجی کوکب تقوی، مادر شهیدان سرافراز، عادل، خالق و جمال الحداد پس از سالها تحمل رنج دوری از فرزندان شهیدش به خاطر کهولت در مشهد درگذشت. مراسم تشییع پیکر این مادر شهید امروز از مقابل مسجد نجفی ها در 4 شهدای مشهد تا حرم مطهر رضوی برگزار شد و در رواق دارالحجه حرم رضوی آرام گرفت. به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:37 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم. به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین بخش خبری امروز رادیو معارف رو شنیدید. ساعت 21:10 شنبه 9 بهمن ماه و متشکرم از همراهیتون با رادیو معارف و دعوت میکنم که در ادامه هم با ما باشید. به مدت 18 دقیقه مستند پنجره تقدیمتون میشه.
روحانی مبارز قسمت دوم، فعالیت‌های تبلیغی و سیاسی.
تابستان‌ها راهی مشهد می‌شود. هم زیارت است و هم دیدار با اهل حوزه مشهد. در آنجا هم دوستان زیادی دارد که علاوه بر درس، سیاست هم موضوع گفتگوی همیشگیشان است. همگی از مریدان روح الله هستند و در منبر و درس از امام خمینی میگویند. با همین دوستان است که برای اولین بار جرقه تشکیل یک حزب زده می شود. می دانند که برای رسیدن به پیروزی باید کار تشکیلاتی بکنند، چه نامش حزب جمهوری اسلامی باشد چه جامعه روحانیت مبارز. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز:
من وارد شدم مشهد، مقام معظم رهبری که مشهد بودند و آقای ربانی امرشی دوتایی مطلع شدند که من آمدم مشهد، آمد دیدن ما. صحبت از این شد که باید یه تشکلی به وجود بیاد، اینجور نمیشه. این دو بزرگوار این حرف رو پسندیدن، شدیم سه نفر، آقا و مقام معظم رهبری و آقای ربانی و بنده سه نفر. آقای بهشتی هم شنید، گفتیم که ایشون هم شنیده مشهده، پس بریم آقای بهشتی رو هم ببینیم که بشیم چهار نفر. حرکت کردیم به طرف منزل آقای بهشتی. تو راه که می رفتیم آقای باهنر هم دیدیم، از این طرف خیابون رفت اون طرف خیابون، صداش کردیم مثل میرم نون چیزی بگیره صبحانه. گفتیم که جریان اینه، میخوام تو هم بیا. رفتیم منزل آقای بهشتی، ایشون مهمون داشت. بالاخره آقای بهشتی هم شد همراه با ما، شد پنج نفر. جلسه تشکیل دادیم که باز افراد دیگری که میتونن با ما همراه باشن چیا هستن. در مشهد گفتیم آی توسی و در قوم آیت الله مشکینی و آیت الله مؤمن، آیت الله طاهری خرم‌آبادی. نطفه حزب جمهوری اسلامی اینجور تشکیل شد.
بعد از چندین سال به کرمان برگشته، منبری دارد در همان مسجد آشنا. جوانها پای سخنرانیش می نشینند. حال و هوای کرمان را دوست دارد، اما پیامی از دوستی آشنا می رسد. محمد جواد باهنر از مسجدی در تهران می گوید که کرمانی های مقیم پایتخت راه اندازی کردند. می گوید به اینجا بیا. اینطور امام جماعت مسجد مسلم ابن عقیل در شرق تهران می شود، همان مسجدی که شاهد موعظه های تند او بر ضد رژیم و حضور پرشور مردم و جوانان بعد از هر نماز است. آنقدر که هر بار مأموران دم مسجد گروهی را دستگیر می کنند. به دنبال او هم هستند و هر از گاهی پنهان می شود و دوباره به منبرش باز می گردد.
مسجد مرکز فعالیت مبارزاتی بود. جوان‌ها جمع می‌شدن، مردم جمع می‌شدن. مرتب برنامه این بود، ما بعد از نماز صحبت می‌کردیم، یه صحبت داغی علیه نظام. بعدن که می‌اومدیم پایین، این کماندوهای شاه دم مزدر مسجد مرتب برنامه‌شون این بود، می‌اومدن جمعیت می‌ریخت و صحن شروع می‌شد شعار دادن. از صحن میومد چه بیرون کماندوها هم حمله میکردن به این عرض کنم که جمعیت. یکی از برنامه های ما این بود که ما گاهی بعضی ها بودن حتی از تو شهربانی بودن، شایدن بعضی هاشون از ساواک بودن، اینا یه آدم های خوشنفسی بودن، به من علاقه داشتن، به من خبر میدادن میگفتن چه بنا هست تو رو بگیرن دستگیر کنن در برو. ما هم فرار می کردیم، مخفی می کردم خودم رو چند روزی خونه قمخیش یه جایی، گاهی قم می رفتم منزل همین آقای ربانی می رفتم یا داماد آقای ربانی یادم بود. و برنامه ما این بود چند روز مخفی می شدیم، اینا می اومدن که بار مثلا دستگیر کنم، می دیدن خبری نیست می رفتم. بعدا ما می رفتیم مسجد.
حجت الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:
یکی از پایگاه های مهم انقلاب همین مساجد بوده که علما در این سنگرها در جهت معرفی انقلاب پرداختن، امثال بیشون و مرحوم آقای ایروانی و شهید مفتح در مسجد قبا، این مساجد محوری تو تهران نقش مهم می داشتن در تبلور انقلاب و باروری اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه.
حجت الاسلام حسین الله وردی، رئیس حوزه علمیه معصومیه کرمان:
خود همین که کرمان مردمش تو انقلاب هم پیشتاز بودن، این حاکی از همون زحماتی هست و زمین سازی هایی هست که این بزرگان در تبلیغات خودشون در منبرهاشون داشتن، که خود مقام معظم رهبری هم در سفر استانی که در سال 84 به کرمان داشتن، در جلسه با علما و روحانیون فرمودن که من در قبل از انقلاب به کرمان می آمدم، همین مدرسه معصومی که الان هستیم، و عرض کردم پایگاه آیت الله صالحی و شاگرداشون بود که این می فرمودن مقام معظم رهبری که من در این مدرسه شاهد بودم که آمد رفت روحانیون انقلابی بود و مردم انقلابی برای دریافت اعلامیه های حضرت امام از علما و روحانیون.
محمد حسین موحدی کرمانی، فرزند آیت الله موحدی کرمانی:
حاج آقا از این افرادی بودن که به این شکل نگاه میکردن به قضیه که برای آینده انقلاب و در ضمن مبارزات باید برای آینده چی کار کرد، و توی این فضا عرض کنم به حضور شما که برنامه‌ریزی داشتن، و اگرم نوعاً مثلا حالا بازداشت می‌شدن یا عرض کنم دستگیر می‌شدن و اینها، سعی می‌کردن جوری باشه که اون محوری رو که دارن پیگیری می‌کنن یهو لو نره و خراب نشه.
این حق است که سرانجام بر باطل پیروز می‌شود و خون است که بر شمشیر غلبه می‌کند. پرچم باشکوه جمهوری اسلامی که به اهتزاز در می آید تازه آغاز کار است. خیال خامی است زمین زدن این انقلاب، آن هم در زمانی که امام استوار ایستاده و یارانش هر یک سنگری را در دست گرفتند. حالا به همان حزب جمهوری اسلامی که روزگاری راه اندازیش کرده بودند فوج فوج مردم می پیوندند. حالا همان مردم آشنای کرمان هستند که او را به عنوان نماینده خود راهی مجلس می کنند. آیت الله محمد علی موحدی کرمانی، رئیس جامعه روحانیت مبارز:
چند دوره در مجلس بودم، نماینده مجلس بودم، میکنم چهار دوره به طور کامل، یه دوره هم نیم دوره ای، یعنی چهار و نیم دوره در واقع مجلس بودم. خبرگان بنده از کرمان انتخاب شدم و بعدا از تهران انتخاب شدم، و در یه مقطعی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بنده بودم، و همینطور عرض کنم که برای خبرگان هم در یه مقطع نایب رئیس بودم که الان هم همین جوری هست، نایب رئیس هستم. و مسئله مجمع هم که آقا عنایت کردن و بنده رو هم جز افرادی که به عنوان اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام باشه انتخاب کردن، و بعد یه مقطعی هم من باز در مجمع تشخیص هم نایب رئیس بودم که الان هم هستم.
اون چه رو که برداشت علما و مبلغین غیر کرمانی هست از کرمان، و اون چه رو که الان ما در گرایش به حوزه احساس میکنیم، اینها مرهون زحمات علمای ده های گذشته است. از جمله اونها میتونیم از آیت الله موحدی کرمانی نام ببریم، یا در ترویج فرهنگ دینی و تشیع واقعا نقش مهمی رو داشتن، هم در خود شهر کرمان و هم در روستاهای اطراف و شهرهای اطراف. حالا من خودم در سنی نبودم که درک بکنم، اما بزرگترای ما، پدر مادر ما، عمو دایی، خاله ما، اونا از منبرها و تبلیغاتی رو که اخوان ما موحدی از جمله حضرت آیت الله موحدی در روستاهای ما در کرمان داشتن همیشه به نیکی یاد میکنن.
بعد از پیروزی انقلاب یکی از کسانی بود که بنیانگذار جامعه روحانیت مبارد تهران بودند و همراهی شهید مطهری و دیگر بزرگان جامعه روحانیت رو راه اندازی کردند که انصافا این جامعه نقش بسیار مهم می داشت در حرکت مبارزاتی مردم و حرکت انقلاب، که خب تهران به عنوان عاصمه، به عنوان پایتخت، به عنوان مرکز انقلاب نقش بسیار زیادی داشت در حرکت دیگر استانها، و این جامعه روحانیت در اون دوره نقش بسیار فعالی داشت در حرکت انقلاب و تشدید و سرعت بخشیدن به حرکت انقلاب.
آن سالها هیچ کس قرار ندارد، هر کس گوشه‌ای از بار انقلاب را برداشته، هر کس وظیفه‌ای را به دوش گرفته. منبر نماز جمعه سیاسی ترین منبر انقلاب است. از شهری به شهر دیگر در این سنگر می نشیند، آن هم در سالهایی که دشمن به کشور هجوم آورده. سنگر نماز را با سنگر جبهه و جنگ پیوند می زند. در همان شهرها خطبه می خواند و همراه رزمندگان است. جنگ پایان می گیرد، اما سنگرها بر جایشان هستند. حجت الاسلام علی سعیدی، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا:
یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت آیت الله موحدی ایفای نقش در یک دوره 13 ساله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که بعد از استعفای جناب حاج آقای محمدی عراقی، خلایی که به وجود آمد خیلی بررسی شد. در نهایت دوستان روحانی در حوزه نمایندگی به ایشون رسیدن و یکی دو بارم رفتن خدمتشون، از دفتر حضرت آقا از ایشون استمزاج شد، نمیپذیرفتن. من یادم هست یکی از دوستان به ایشون گفتش که شما احساس تکلیف نمی کنید از اینکه نتوانید برای مجموعه پاسداران ایفای نقش بکنید؟ ایشون گفت من تأملی میکنم، و بعد تأملی کردند و پذیرفتند.
محمد حسین موحدی کرمانی، فرزند آیت الله موحدی کرمانی:
در آنجا مدتش سپاه بودن، تقریبا ما خیلی نمیتونستیم بریم تو سپاه، خیلی اجازه نمیدادن که ما بریم بیایم اونجا، مثلا برای خودمون تشکیلات تو سپاه داشته باشیم. ما خودمون دم در میرفتیم سپاه، رامون نمیدادن، بعد هماهنگ میکردیم، فلان میکردیم، چه مثلا میگفتن آ تو مثلا بعد میرفتیم تو سپاه، بودیم خالو که چی، اون رفتیم مثلا یه سلام میکردیم باز دوباره میادیم بیرون. این که ما بکنیم کاری بکنیم، مثلا عرض بزرگ شما که یک امتیاز خاصی برای ما قائل بشن، دستوری بدیم، فلانی بکشیم، نه ابدا، چون میدونستیم هم اگر برسه به گوش حاج آقا برخورد میکنن حاج آقا.
حجت الاسلام عبدالعلی گواهی، رئیس عقیدتی سیاسی ستاد کل نیروهای مسلح:
واقعا اثرگذار بود. ما در جلسات اخلاقی که برای فرماندهان سپاه ایشون برگزار میکرد، حقیقتا میدیم عشق از چشمان اغلب فرماندهان جاری میشد. هر جایی که ایشون سخن میگفت، واقعا چون مصداق بارز عالم عامل بود، اثر خودش رو میذاشت بر مستمعین. اینو ما به عیان دیدیم، نه اینکه شنیده باشیم، به عیان دیدیم که افراد گریه میکردن، عشق میریختن.
خیلی معتقد بودن به کار شورایی و کار مشورتی، با اینکه بالاخره جایگاه نماینده ولی فقیه در سپاه جایگاه مهم و حساسیه و او باید خودش تصمیم بگیره و خیلی مواقع میتونه تصمیم بگیره بدون حالا مشورت، ولی ایشون اتکا داشت به بالاخره کمک دیگران و قوای دیگران، جمع میکرد دوستان رو، با اینکه خودشون هم بحمدالله در تصمیم گیری مشکل نداشتن، ولی همواره مسائل رو با مشورت پیش می بردن و ما شورای داشتیم. غیر از اون شورا موارد زیادی بود که ایشون صدا می زدن، بنده یا دیگر دوستان می رفتیم خدمتشون و مطالب رو در میان می گذاشتن و با شور و مشورت بهترین ها رو انتخاب می کردن و اجرا می کردن.
در این سالها برای هر درس و کشف و مباحثه یادداشتی دارد، اما ادای وظایف دیگر روزگاری که در میانه انقلاب و جنگ و پایداری گذشت هیچ وقت به او مجال نداد که نوشته ها را به چاپ برساند. افسوسی هم ندارد، زندگیش خود یک کتاب است، کتابی که باید خواند. گرچه خود با فروتنی سطرهای نانوشتش را بیشتر می داند. کشف راز سطرهای نوشتش با ما.
یکی از ابعاد وجودی آقای موحدی کرمانی بعد اخلاقیش هست که واقعا زبان زده هست. ایشون مجسمه اخلاق هست، یعنی اون چرا که میگوید عمل میکند و تأثیرات زیادی دارد. امروز به عنوان استاد اخلاق در جلسات مورد توجه همه هیئت داران و مجلس داران قرار دارد که معمولا توی جلساتی که از کیفیت بالایی هم برخوردار هست، وزانت ایشون طوریست که همه اصرار دلشون میخواد مثلا ایشون درس اخلاق بگن.
من زیاد از حاجه هاشینم که بزرگش ندانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد، خیلی روی این تکیه دارن که حواستون باشه یه خودتون رو گنده نبینید. ایشون خودشو اصلا بزرگ نمیبینه.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند میکنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان میماند. عمرش به سلامت باد.
صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. صبح شرحی از تلاوتهای تو، باغ لبریز از روایتهای تو. لحظه لحظه می تراود آفتاب، لحظه لحظه می تراود آفتاب. از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو، از سرانگشت هدایتهای تو.
شما عزیزان شنونده برنامه مستند پنجره بودید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. خب عزیزان، آرام آرام به پایان بخش دوم برنامه های امروز شنبه 9 بهمن ماه 1400 شمسی و 26 جمادی الثانی 1443 هجری قمری رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت بودید. انشاءالله تا این لحظه برنامه ها مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و زمین خداحافظی دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید و برنامه های رادیو معارف رو دنبال بفرمایید. در ادامه برنامه برکرانه نور تقدیمتون میشه که اختصاص داره به بیان بخشی از نکات تفسیری آیات 246 و 247 سوره مبارکه بقره توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آمونی حفظه الله. شبتون بخیر.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر